رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جان بسته مجله شامگاهی سه شنبه 8 فوریه مرزا سلیم پور مجری این نشر مجله است. در رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز اخبار مهم این ساعت از همکار ما سید قاسم قیام پور. سید قاسم،
شنوندگان ارجمند، شما بخیر و ابتدا توجه کنید به اثر خطی اخبار. امروز در مصر 34 محبوسی سیاسی از زندان آزاد کرده شدند. گروهی افسران والا مقام خدمات فدرالی امنیتی روسیه در رابطه با ترکش در فرودگاه دمادیده و از مقامهایشان برکنار شدند. و نمایندگان کره های جنوبی و شمالی بار اول در بیش از 3 ماه اخیر گفتگوی مستقیم دایر نمودند. تفسیر خبرها. امروز در مصر 34 محبوس سیاسی از زندان آزاد کرده شدند. این نخستین رهایی محبوسان از زندان بعد آن است که حکومت فعلی به مردم وعده اصلاحات کرد. حامیان حقوق بشر میگویند که درباره تعداد دقیق محبوسان سیاسی در عراق اطلاع ندارند. امروز همچنین در مصر کمیسیونی تأسیس شد که طرح قوانین برای انتقال آسایشته قدرت را تهیه میکند. در این باره معاون رئیس جمهور عمر سلیمان خبر داد و افزود که مقامات شرکت کنندگان نمایش اعتراضی را تعقیب نخواهند کرد. در همین حال سازمان دهندگان اعتراضهای ضد حکومتی از شهروندان دعوت کردند که روز جمعه دوباره جمع آمده استعفای رئیس جمهور حسنی مبارک را طلب نمایند. حسنی مبارک اعلام داشت که در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد و اما مخالفین خواستار استعفای فوری اویند. چند تن از افسران والا مقام خدمات فدرالی امنیتی روسیه مسئولین تامین امنیت در نقلیات در رابطه با ترکش در فرودگاه دمادیده و شهر مسکو از مقامهایشان برکنار شدند. رهبر ریاست تیم جنرال لیتنانت چرنیشوف آگاهی گرفت. با معاون اول او جنرال تیموشکین تنبیه قطعی دادند. امروز دو دولتی روسیه مسئولی مربوط به حمله تروریستی در فرودگاه دمادیده و شهر مسکو را پشت درهای بسته بررسی کرد. رئیس کمیته امنیتی دو دولتی ولادیمیر وسیله فیزار نمود که وکیلان شاید با وزارت نقلیات تفتیش های غیر انتظار در فرودگاه ها را اجازه بدهند. و امروز دکو معرف رهبر جدای خوانی چچن مسئولیت ترکش حمل مرتلبانه در فرودگاه دمادیده و شهر مسکو را بردوش گرفت. او در سامانه اینترنتی کافکاز سنتر پیام ویدیویی گذاشته در آن تاکید کرده است که این گونه حمله ها در روسیه ادامه می‌یابند.
این عملیات ویژه با فرمان من برگزار شد و انشاءالله این عملیات های ویژه در آینده هم دایر کرده می شود.
بر اثر ترکش مرتلبانه در فرودگاه دمادیده و شهر مسکو که روز 24 ینور رخ داد، 36 نفر از جمله 3 شهروندی تاجیکستان کشته شدند. در بیمارستان های مسکو 60 تن از مجروحان در این حمله باقی ماندند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سازمان امنیستی اینترنشنال و عفو بین‌الملل از ادامه شکنجه محبوسان در زندان‌های عراق اظهار نگرانی کرد. در گزارش این سازمان گفته شده است که از سال 2004 به این سو بر اثر شکنجه در محبس‌های عراق ده‌ها محبوسان به هلاکت رسیدند. از نگاه حامیان حقوق بشر، حکم‌ها در این کشور در پایه اخلال محبوسان صادر می‌شوند و ارتش و وزارت امور داخلی محبس‌های مخفی را در اختیار دارند. هفته گذشته سازمان دیدمان حقوق بشر هومن رایتس واچ هم از مقامات عراق خواستار بستن محبس‌های مخفی شده بود و هم به بغداد موجودیت این گونه محبس‌ها را قطعی رد می‌کند. نمایندگان کره های جنوبی و شمالی بار اول در بیش از 3 ماه اخیر گفتگوی مستقیم دایر کردند. مذاکرات هیئت های نظامی دو کشور در دهه مرزی پنمونجام برگزار گردید. 23 نوامبر سال گذشته بر اثر تیراندازی نظامیان شمال به یک جزیره کره جنوبی 4 نفر به هلاکت رسیدند و این پخنیان و سئول را در حال آماده باش به جنگ قرار داد. هدف اصلی مذاکرات اخیر تهیه اسناد برای احیای روابط میان وزارت های دفاع دو کشور است که بعد حادثه ماه نوامبر متوقف شد. و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سوی قصد به جان عضو ریاست عالی حزب و سردبیر هفتنامه نجات های حکمت الله سیف الله‌زاده را شدیداً محکوم کرد و آن را یک عمل طرح‌ریزی شده علیه حزب و شخصیت های آن نامید. یادآور می شویم که حکمت الله سیف الله‌زاده سردبیر نشریه نجات روز دوشنبه در حال مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که از منزل بیرون شده سوی دفتری کارش می رفت.
تشکر سید قاسم قیامپور بود با اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتر و گزارش‌های تحلیلی را شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
رادیو آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه‌شنبه 8 فوریه از بخش تاجیکی رادیو آزادی و حالا سرخط گزارش‌های این نشر برنامه. ویکی‌لیکس چی را گفت و چی را نه؟ جنرال عبدالنظر در باره یک نامه محرمانه سفارت آمریکا. روز 15 اعتراض‌ها در مصر، اما ثروت خانواده حسنی مبارک از کجا جمع شده است؟ ملت را جریمه بستند. دادگاه فردوسی در این بس از وزارت کشاورزی حمایت کرد. دو امام از امتحان نگذشت، اما امام خطیبان دوشنبه را در این سنجش از چی می‌پرسیدند؟ سوم بسته شد. فروشگاهی که یک رمز انگشت‌نمای زمان شوروی بود، حالا مثل موزه شده است. و داستان اسب تاجیکی و فرقایش از اسب اخالتکینی ترکمنی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. جنرال عبدالله نظرف، رهبر اداره امنیت ملی ولایت بدخشان، در صحبت با رادیوی آزادی واقعیت نامه محرمانه سفارت آمریکا را که سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر کرده است تصدیق کرد. در این نامه جزئیات یک ملاقات او با مسئول بخش سیاسی سفارت آمریکا در سال 2009 نشر شده است. جنرال نظرف که آن زمان معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود، گفت این صحبت اساسا پیرامون رویدادهای طویل‌دره شرکت پیروان جماعت تبلیغ در این حوادث و قانون نوید دین صورت گرفت. اما همکار ما سید قاسم قیامپور از عبدالنظرف پرسید که آیا کدام پهلوهای آن صحبت در این گزارش شی دیپلمات آمریکایی به واشنگتن نامده است.
من گفته بودم که تاجیکستان فرض کردن که امریکایی دموکراسی امریکا این تاریخ 200 ساله دارد. یکی در شرق اگر همین هر یک گروه ها را، هر یک گروه های مذهبی و گروه های دینی و گروه های دیگر اگر در نظام نگیری و دولت نظارت از بالای اونا نبرد، اینا در اخیران خودشون بعدم گروه های همین دولت میشوند. برای همین من همین گفتگی بودم که همیشه که امریکایی ها بفهمند که تاجیکستان دولتی هست که منفعت های خوش حمایه کرده میتونند. قدمی که شد طرف تاجیکستان در همین موضوع باید که همون دولت های اول خودرات ما را دستگیری کنند. این به منفعت دموکراسی است، به منفعت ریاکسیه نیست. فرض کردیم که به منفعت چی میگن دیسپاتیزم نیست، به منفعت دیگر نیست، این فقط به منفعت دموکراسی است، به منفعت سرکوب کردن من همون قواهایی که میخواهند که استبداد باشد در دنیا. بعد این در مصر چی شد؟ برادران مسلمان میگن اخوان المسلمین خودشون را نشان دادن. ما میخوایم در تاجیکستان هم شروع شود. ما میخوایم که همین هم خطر مشکلی را اثر گذراندیم. اکنون ما میخوایم که دولت ما تنج آرام مردمش آرام زندگی کنند. گروه های ارتجایی برای منفعت های خصوصی خودشان برای بسر قدرت آمدن دیگر دستک نکنند. نفهمید در زیر پرده دین و در زیر نقاب دین عمل نکنند. ما میدونیم که نوکیان برای همین اون چیزی که ما گفتیم این آدم ها خیلی وقت کستنایشتیم نیکی در اصل این درست است. در تاجیکستان هم گروه هایی که بودن ما روزگر همه به نظام گرفته استادیم و روحبر جواب روش در سر همین سیاست هست. با سیاست چه دستگیری میکنیم اونجا در همین تینجی باشد. ما تینجی را شما خیلی دیدیم همون هم خیلی نمیم.
یک نکته ای که در ویکی‌لیکس آمده است از سوی حرکت اسلامی ازبکستان به طویل‌دره فرستاده شدن 5 انگیز که در درواز بازداشت شدند. آیا این گروه واقعا میخواست علیه سفارت آمریکا در دوشنبه حمله تروریستی انجام دهد؟
میخواهم و همون آمادهان معاملو ترکنده آوردگی بودند و مقصدشون همون که در نزد سفارت آمریکا وای درون درآمده نمیتونند و اخران از مستقل در نزد سفارت آمریکا فقط یک ترکیش به عمل بیارند و بگن که در همینجا نوچینج است. من همین در تاجیکستان مقابلی وای هستند، سیاست آمریکا و مقابلی آمریکایی و مقابلی همین چیزا هستند. برای همون همین کار را کردیم، نکنه که ما اینا پیشگیری کردیم دستگیرشون کردیم. و دیگر از بود که کپروکه که در بین وای چی میگن افغانستان و تاجیکستان بود، اونا امریکایی و ساختگی بودن، یوردن همون وقتی بود در همون جا همین کار را کردنی بودن. روسیه همین شما خیلی پیشگیری کردیم، مقامات قدرتی دستگیرشون کردن، حبسشون کردن.
جنرال عبدالله نظرف، رئیس اداره امنیت ولایت بدخشان بود با گفتگوی پیرامون جزئیات یک ملاقات او با دیپلمات آمریکایی که اخیراً جزئیاتش در ویکی‌لیکس نشر شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و در ادامه مجله شامگاهی از ادامه اعتراضات در مصر که اینک وارد روز 15 هم شد. هزاران اعتراضگر همچنان در میدان تحریر قاهره باقی مانده، امروز شعار می‌زدند که تا زمان سقوط رژیم حسنی مبارک در میدان خواهند ماند. امریکا خواستار تحویل منظم قدرت در مصر شده است. نایب رئیس این جمهوری عمر سلیمان امروز گفت که دولت برنامه و جدول زمانی تحویل صلح‌آمیز قدرت را دارد. او با مخالفین از جمله با حزب تا حال ممنوع اخوان المسلمین وارد مذاکرات شده است، ولی مخالفین میگویند در این مذاکرات تاکنون پیشرفت خیلی ناچیزی به دست آمده است. رژیم مبارک تا حال به طلب اساسی اعتراضگران استعفای پرزیدنت تن دادنی نیست. نایب او عمر سلیمان هم گفت که در دوره گزارش مسئولیت مبارک را بر دوش گرفته، به جای او حکومت نخواهد راند. با این حال در مطبوعات بخصوص غربی صحبت از میلیاردها دلار ثروت شروع شده است که گویا اهل خانواده حسین مبارک طی 30 سال حکمرانی او جمع آوردند. اینجا تحلیلگر تاجیک ظاهری دولت را که فارغ التحصیل دانشگاه الازهر قاهره است در مهمانی داریم و از او میپرسیم که داستان این میلیاردها دلار ثروت خانواده مبارک تا کجا میتواند واقعیت داشته باشد.
بسیار از خانواده مبارک دو نفر پسر او با نام جمال مبارک و علا مبارک خیلی فعالتر بودند و جمال مبارک اصلا با کارهای سیاسی سرگرم بود و یکی از رهبران حزب خلق دموکراسی مصر بود و فرزند دیگرش علا مبارک
بله.
و کارهای تجارتی اصلا سر و کار داشت که در بین مردم همچون تاجری که منافع شرکت ها گویا که توسط او حل میشد، هم خیلی جایگاه داشته در جامعه مصر. همسر حسنی مبارک، سوزان مبارک، یکی از زنهای فعال مصر بود که همزمان او همچون یک شخص ثروتمند در بین مردم معرفی شده بود. آنها زاده همون منطقه بودن با نام المنوفیه. بین مردم مثلا آوازه ها بود که گویا که به همون مردمی که از منطقه المنوفیه هستند دایره حکومتی بیشتر ترجیح میدهند، مثلا در گرفتن جای کار و این چیزا. اما اونجا عمدترین عاملی که سبب سر زدن این چیزا بود، این چیز خانوادگی نیست، فساد است، فساد مالی. یعنی کسی پولی بیشتر می داشت می توانست که با دایره بلندتر حکومتی راه بیابد.
اما بعضی رسانه های غربی در باره میلیارد ها دلار که خانواده مبارک جمع کرده است صحبت می کنند، این تا کجا می تواند واقعیت داشته باشد؟
میلیارد ها دلار با کی نسبت داده می شوند؟ با خانواده مبارک طبیعی است که اون چون رژیم افتاریتری که باشند و پویای فساد باشند از جانب یک خانواده که اداره میشه دولت، البته این به تاثیر نباشد.
ایخه دعوای میشد که در سطح مطبوعات یا مثلا از طرف مخالفین که کدام تجارت های در تحت نظارت اهل خانواده مبارک قرار دارند در اون کشور؟
بله، همین چیز آوازه ها مثلا در بین مردم بود بیا که برای یک شرکت به کار درآمدن در مصر باید اول موافقه علا مبارک، یعنی که فرزند تاجری پرزیدنت مصر، باید دریافت میکرد و سپس میتوانست که وارد بازار مصر بشود. اینها آوازه ها بودند، اما چون اونجا محدودیت ها در پخش خبرها در مطبوعات دیده میشد، این اخبار به طور عمومی یعنی گفته نمیشد.
اما آیا امروز مطبوعات مصر در بررسی چنین مسائل برهنه‌تر شده است؟
امروز البته برهنه‌تر شده است. هر چیزی که مثلا در موبایل خواهم همچون آوازه بود، امروز اعتراضگرا او را به طور علنی و آشکار اعلان می‌دارند. مثلا در اونجا گفته می‌شود که همین مبارک بود که در طول 30 سال با خشتبارچگی و فساد راه داد و کشور به این حال پرتشنج روبرو شد.
یک جان سپاس از ظاهر دولت با تحلیلگر تاجیکی با ما از دوشنبه در باره ثروت‌هایی که به خانواده حسنی مبارک مربوط دانسته می‌شود صحبت می‌کرد.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت بحث وزارت کشاورزی تاجیکستان با هفتوار ملت را به نفع وزارت حل کرده، نشریه را با پرداخت 1500 سومانی تاوان موظف کرد. مسئولان ملت اما میگویند از این حکم شکایت خواهند برد. جزئیات خبر در گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
پس از یک سال بحث میان هفتنامه ملت و وزارت کشاورزی، دادگاه ناحیه فردوسی این قضیه را به نفع این نهاد دولتی حل کرد. اما حلنامه از سوی دلارام عبدالرحیم و معاون رئیس دادگاه ناحیه فردوسی و همزمان دادرس پرونده تنها در حضور طرف ها بدون شرکت خبرنگاران اعلام شد. در نهایت معلوم گردید که دادگاه هفتنامه ملت را موظف کرد که برای وارد کردن ضرر معنوی به وزارت کشاورزی مبلغ 1,500 سومانی و یا معادل بیش از $300 آمریکایی تاوان پرداخت کند. وزارت کشاورزی مطلب این نشر نمونده هفتنامه ملت زیر نام وزارت کشاورزی فسادزده ترین نهاد در یکی از شماره های این نشر در آخری سال 2009 را تهمت نسبت این وزارت خوانده و تقاضای پرداخت 1,000,000 سومانی تاوان کرده بود. در مقابل نشر ملت با دادگاه دعوای متقابله برد و با اشاره به آنکه بررسی قضیه هیئت روزنامه را از کار میکند، از وزارت کشاورزی 1 سومانی تاوان طلب کرد. همکنون با اعلام حلنامه دادگاه نرزولا دادابایوف نماینده وزارت کشاورزی از آن استقبال کرد و گفت
از فروری سود ما روز هستیم.
اما جنید عبادوف نماینده حقوقی هفتنامه ملت قرار دادگاه را غیر قانونی و ناعادلانه میداند و میگوید
دلایل هایی که ما آوردیم در باره طلب و تاروج مالکیت دولتی و غیر مالکیت بودجتی و غیر در وزارت کشاورزی همه آنها اساس واقعی دارند، اساس حقوقی دارند. ما آنها را از مقامات دولتی گرفتیم.
با تاکید جناب عبادوف قرار دادگاه در باره پرداخت مبلغ برای ضرر معنوی به وزارت کشاورزی نیز نقض قانونگذاری کشور از سوی دادگاه است، زیرا با گفته وی طبق قانونهای جاری تاجیکستان ضرر معنوی نه به وزارت بلکه به شخص واقعی رسانده می شود. به این ترتیب جانب هفتنامه ملت تصمیم گرفته است که نسبت حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی به دادگاه شهر دوشنبه شکایت ببرد. در همین حال مسئولان سازمانهای روزنامه‌نگاری تاجیکستان قرار دادگاه ناحیه فردوسی علیه هفتنامه ملت را فشار بالای مطبوعات و آزادی بیان در این کشور ارزیابی کردند. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در این باره گفت
امروز اون قراری که از جانب سود برآورده شد این یک نوع فشار هم هست به وسایط اخبار عمومی تاجیکستان.
با این هم عدالت میرزا سردبیر نشریه ملت بر این باور است که این اقدام هیچ تأثیری به فعالیت ژورنالیستی آنها نخواهد گذاشت، بلکه
برخورد ناعادلانه دادگاه دست دل ما رو به فعالیت ژورنالیستی بیشتر میگرداند و ما راهمونه برای فاش کردن کم بودهای جامعه از جمله فساد زدگی در نهادهای دولتی ادامه
میدیم. دادگاه ناحیه فردوسی در حال بحث میان هفتنامه ملت و وزارت کشاورزی را نهایی کرد که تا دو روز دیگر در این دادگاه شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان علیه بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی را که مالک پیکان یکی دیگر از هفتنامه‌های مستقل است بررسی میکند. سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص سازمان‌های دفاع از روزنامه‌نگاران بارها از عملکرد نهادهای دولتی برای به دادگاه کشاندن خبرنگاران و رسانه‌ها انتقاد کردند. با دادگاه کشانده شدن رمزیه میرزابکوف خبرنگار هفتنامه ازیا پلوس توسط انور تقوی مرادوف سردار ریاست جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جمله این تحول است که در هفته آینده دادگاه ناحیه فردوسی با مرافع آن آغاز خواهد کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
به نفع وزارت کشاورزی 1500 سومانی جریمه بسته شدن هفتنامه ملت و باز هم از دوشنبه مقامات کمیته دینی تاجیکستان میگویند سنجش سوال دی امام خطیبان همه 17 مسجد جامع پایتخت را انجام دادند و دو امام خطیب از این امتحان نگذشت. سال گذشته در جریان چنین سنجش سراسری 26 امام خطیب از امتحان چپه شد. اما جالب این است که در چنین سنجش ها از امام خطیبان چه سوال هایی میکنند. خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد با این پرسش پای صحبت دامولا عبدالرحیم قزاقانی امام مسجدی محله کلیلی نشست.
به هر کس موافق سویه دانش و موافق علمش مراجعه می شده است. مثلا شان محمود جان تخمین همین سوالایی که به من داده شد در همین سطح یا شاید بلندتر از او کس سوال کشیده بود. اما مثلا شخصایی بودیان که از اونو دعای قنوت میپرسیدند یا که فرضیات داخلی نماز هم سوال میکردند. از همین خاطر از دیگر رفیقا سوال کردم که آیا به شما هم همین سوال مطرح شد، خصوصا در موضوع عقیده که بسیار پیچیده است. چنه بعضی ها گفتن ما را از فرضیات نماز پرسیدن، بعضی ها گفتن ما حتی دعای قنوت سوال کردن یا که نیت غسل سوال کردن که چی رقم می شود.
تشکر. دامولا به شما سوال های سیاسی هم می دادن که مثلا چند حزب سیاسی رسمی در تاجیکستان فعال است، رئیس پارلمان تاجیکستان که هست، یا درباره اسلامی سیاسی این گونه سوال ها می شدن؟
نشد است. اگر ایلوج باشه همین سوال نکنه ولی
هیئت کمیسیون از کیا عبارت بودند که از شما سوال می کردن؟
همون کمیته دین بودند رهبری شورای علمای جمهوری تاجیکستان اونجا شرکت داشت و نمایندگان کمیته دین از شعبه‌های مختلفش در اونجا بودند. همچنین خوب رئیس شعبه تنظیم شهری دوشنبه نیز شرکت داشتند.
شما احساس میکنید که اخیرا مقامات حکومتی نظارت بر فعالیت مسجدها و حتی امام خطیب‌ها را خیلی تنگاتنگ گرفتند؟
فقط همین مقامات وکالت‌دار دولتی اوید بدین نظارت بی‌واسطه را از بالای اتحادیه‌های دینی میبرد، اما این محله ها و شوراهای محلی و دیگر دیگر اینا اصلا نظارت نمی برن و با کارهای مسجد دخالت هم نمی کنن.
خوب نظرتون درباره اون روی خط امر معروف هایی که از طرف کمیته دین پیشنهاد شده است چی است؟
ویزه هایی که آماده کرده شدند نه بیشتر از 15 دقیقه هستند. اگر چنین باشد صحبت های ما که الحمدلله یک ساعت ادامه دارد و می توانیم که شرح توضیح کامل و مناسب به همه امر معروف ها دهیم، خاصتا که امر معروف ها موضوع های اخلاقی هستند، موضوع های تعلیم و دانش و حرمت احترامی پدر و مادر و امثال اینا هستند، انشاءالله شرح توضیح طلب هستند این موضوع ها. و برای شخص های برای خطیب هایی که شاید دانششان قدر کافی نیست یا که همو استعداد صحبت کردن با مردم ها ندارن، یک کمکی هم شود.
تشکر داملا عبدالرحیم قضاخانی بود با صحبت راجع به جزئیات سنجش اخیر امام خطیبان مساجد جامعه دوشنبه. در ادامه برنامه ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان، با حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه امروز به درهای سوم فروشگاه مرکزی دوشنبه مهر زدند. سوم از رمزهای انگشت‌نمای دوشنبه زمان شوروی است و در آن سالها تماشای سوم جزئی حتمی برنامه سفری هر مهمانی پایتخت بود، ولی بعد خصوصی شدنش این فروشگاه مالامال کالاهای خارجی و با چنان نرخ‌های بلند شد که اکثر قدرت فقط تماشای آن را دارند و میگویند سوم اکنون بیشتر به یک آثارخانه میماند تا به یک فروشگاه. اما سبب بسته شدن درهای سوم چیست؟ خبرنگار آزادی کریم دولت از دوشنبه گزارش می‌دهد.
بحث میان سهامان جمعیت فروشگاه مرکزی در دادگاه از 4 سال به این سو ادامه داشت، اما بحث‌های قبل از دادگاهی به زمان پیشتر برمی‌گردد، به زمانی که جنگ داخلی تا پایان ختم نشده بود. بر اثر تضادها و مشاجره‌های داخلی گروه‌های متنفذ، رهبری جمعیت سهامی فروشگاه بزرگ از مقامش کنار زده می‌شود در سال 1998 و به جای او شخص دیگری به رهبری می‌رسد که فعلاً رهبری سهامانی دعواگر است. این شخص با نام عبدالله آدینایف 2 سال رهبری فروشگاه مرکزی بود و در سال 2000 این فروشگاه را در نهادهای مربوطه همچون واحدی حقوقی ثبت نام تکراری کرده است، ولی رهبری سابق بای مراد خالمرادوف دوباره به مقام خود برمیگردد و دعوای مالکیت از همانجا آغاز می شود. در همه مرحله های دادگاهی قرارهای دادگاه به نفع رهبری فعلی صادر شده است، اما در مرحله کنونی که دعواگران میگویند فعالیت فروشگاه مرکزی بر اساس غلطی جای داشته در اسناد ثبت نام غیر قانونی است، دادگاه طلب آنها را قانع و درهای فروشگاه بزرگ را مهر زده است. ولی بایمراد خالمرادوف رئیس جمعیت سهامی فروشگاه مرکزی میگوید از بالای قرار دادگاه شکایت خواهد کرد.
این که قرار غیر قانونی قبول کردن سودها را اول که ما نمیفهمیم، البته ما شکایت کاساسیونی میبریم به سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان. امروز در این کارخانه قریب 1 میلیون مال های هست که آدما میسو پول خودشون را گذاشتن، امروز یا که کریدیت گرفتن، امروز از گردش مانند، همه اینا بر ضرر هر یک صاحب کار میشوند.
در فروشگاه مرکزی دوشنبه حدود 300 نفر به شمول کارمندان اداری، صاحب کاران وطنی و خارجی مشغول کار هستند، اما اکنون آنها میگویند به دلیل بستنی درهای فروشگاه نمیتوانند به سودای خود ادامه دهند و از این خاطر خسارات میبینند. اشوربی توشتمیرو از سال 1967 تا کنون در فروشگاه مرکزی دوشنبه مشغول کار است. او قبلا فروشنده بود و از سوی ماموریت معاش میگرفت، اما اکنون صاحب کار است و با قرض بانک و شریکان تجارتیش فعالیت میکند، ولی میگوید اگر درهای فروشگاه چند روز دیگر بسته بمانند نمیتواند قرضهای خود و فایز بانک را در این ماه پرداخت کند.
البته برای دولت هم ضرر، برای خودمون هم ضرر، خریدارا من در پشت در استادیان، ما از بانک پول میگیریم. لکی من امروز بینه که ما امروز چی ما باید پروسس کنیم در دولت، در بانک ها تا در همه باید همه ای پولوی نالوگ سپاریم. ما از چی باید سپاریم امروز محکم کردن؟
این در حال است که دادرس این پرونده در دادگاه اقتصادی دوشنبه و اینچنین جانب دعواگر از اظهار نظر در این مورد خودداری نمودند. فروشگاه بزرگ دوشنبه در سال 1960 بنیاد شده بود و مهمترین مرکز سودا در کشور بود،
اما در چند سال اخیر با روی کار آمدن مرکزهای بزرگ سودا در شهر دوشنبه، نظیر بازارهای سخاوت، سلطان کبیر و کاروان، مفهوم فروشگاه بزرگ جای خود را به بازارهای بزرگ شرقی در تاجیکستان تبدیل کرد و فروشگاه مرکزی دوشنبه با دیوار نویشتی عظیم وامانده از عهد شوروی سوم بیشتر نظیر یک آثارخانه یا موزه فروشگاه یادآور از عهد شوروی باقی مانده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بسته شدن سوم از رمزهای عمده دوشنبه زمان شوروی و حالا یک خبری مربوط به اسب‌پروری. با دستور رئیس جمهور ترکمنستان هر ماه اپریل آزمون زیباترین اسبای نو اخلتکین دایر خواهد شد. اسب اخلتکین در این فرمان همچون بالهای مردم ترکمن توصیف شده، هدف از آزمون زیبایی اسب مساعدت به شهرت جهانی این نو اسب ترکمنی گفته می شود. اسب اخلتکین ده حتی در نشان دولتی ترکمنستان در شده، سال 2004 رهبر وقتش سفر مراد نیازوف با صرف 20 میلیون دلار یک قصر باشکوه نیز ساخت که برای این اسب ها هم حوض آبازی دارد، هم نظام تصفیه هوا و هم بیمارستان های ویژه بیتوری. اما آیا اسب های اخلتکین چگونه اسبند و از اسب تاجیکی با چی فرق میکنند؟ با این سوال ها رفتیم به صحبت پروفسور ارباب میرزا شمسیف، مدیر کافدرای زادپروری و ژنتیکای چاروا در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان، تنها نفری در تاجیکستان که در موضوع پرورش اسب رساله دکتری دفاع کرده است.
پیش وقت کن حدود دولتی سومونی و شهر دومندور به تو بغداد میرسی. پایتخت دولتی اشکانیو همونجا بود که اشکابادی آزیرا.
بله.
این دولت ها همش دولت های فارسی زبان بودن. حوالا به همه اصالت همه زودتا گرفته تا حاضر نگاهبین کرده آمدن. دوره که اتحاد شوروی برهم میخورد، از اون اصلی که حاضر و یا تجسم دارن و تعریف تفسیر دارن، از پای ساز ماندگی نبود. و دیدن که محیطی باید در فرگه و در فرانسه و در دیگه جو بسیار بلند شدگی است، باید یک برو و یا قطیدن اون گفتن که این ذاتی ماهانه ما باید این را تکمیل کنیم. حاضر مثال گیم باید صاحب سرمایه که هستن باید همین کار را بیشار یه وجه رونه دادن. در اصل گیرم اگر از پای زورتری نیروی جهان اخلتکینی این در فرگه هست، در فرانسه هست، در امریکا هست، در منی داغستان هست، در قزاقستان هست. ورو دیگه قدر نیستم نه که اصلا این تکمیل خودشون رفته ایستادن، چون که اصلا عربی عربا تو حاضر در اصالت پرورش کرده ایستادن، اینو هم میخوان که همو اصل ذات اخل تکنی خودشون به همو اصالت وای کنن. خیلی کرو ده نویل شدگی هم هستن.
از اصل محله تاجیکی با چی فرق میکنه اخل تکنی؟
اصل محله تاجیکی مهم به نزدیکی به وجود اولگی هستن درک داره.
نه
سال 2002 افرابات سیوهی در قبول کردیم شه همچون زوتی جدید. از زوتی تقجایی لقایی و زوتی اصیلی سواری انگلیسی استفاده بردیم و اصیلی عربی استفاده بردیم. در مدت یکم از 50 سال زیاد از سال 33 این تحقیقات رفته استفادگی بودن. همین سال 2002 ما انجام دادیم. حاضر من همون معلیف همون زوتی صحب می شود.
خب مثلا از صحب دواندی و قد و قامت اینچه از اخلتکین زوتی ما عقیبی مونه یا که برابری آنها هست؟
اکنون زوتی اخلتکینی و قبل روسا اونیکال پراد است که این وید یکم کس برابر شده نمی تواند. عذیت خوشروگی و عذیت بزیبیش هم ذاتی اصف عربی و هم ذاتی اصف اخلتکینی ده. اینو از قدیم الایام همون خونی که از قدیم موندگی است تا حاضر گرفته گرفته در اصالت پرورش کرده اومده ایستاده. اینو در یگان اصف روی جهان عذیت زیبوگی نزدیک شده نمیتونه. لیکن اصفای من اصیل انگلیسی میگویم و اون 300 سال پیش پیدا شده یعنی این اصفا باقی مونده اصفای کرابایری هست، اصفای ایومودی هست، اصفای مثال گویم قزاقی هست، قرگزی هست. اینو هم از قدیم اومده ایستادگی هستن. نکی و شکر شهامتی که این دو اصفی عربی و خلطکینی دارد یکا اصف ندارد. به یک چیز دیگه فراموش کردن در کار نیست که اینو در اصل اینو اصفای سواری هست. در جهان مثال گویم همه اصفی عربکش هست و اصفی وزنین عربکش هست. و یا خصوصیت های به خود خاص دارن و یا در سوار شدن ممکن نیست و یا فقط عربه میکشن. اگر اصل وزنین بارکش حرکتش طرز گشتش فقط قدم مونی باشد، اصل سبک عربکش دوغ دوغ میدود. لکه خودمو میبینیم که زبان تاجیکی هستی. اگر آدم بالای اصل دوغ دوغ خود بالای اصل لکه در سوار شود خودش نهینجار حساب میکنه. برای همین فرقیت اصل سواری اصل لکه اصل بارکش وزنین بارکش از زمین تا آسمان هسته. اینا یادگیریش کتی نه که از پای سواری اینا به خودشون خصوصیت دارن که زین زده به هره چه میکنن؟
سواری
سواری میشنن.
سبقت های بزرکشی ما در اصلا اسبای لقایی استفاده میشدن تا این قصالو؟
نه اکا حاضر که سال 33 همین زود تکمیل داده به کرده استاده ایم خونه لقاییشون هست نه که نه اونقدر. اگر اسبی لقایی در اصل 146 سانتی متر باشد قدش، اسب تاجیکی 154 تا 158 سانتی متر است. کدام اسبی که 150 پایانند و ما از روی هم وی خودمو از روی میسوگیم نظر دیدی خودمو میگیم که اینو اسبی لقایی است. لیکن در تاجیکستان اسب لقایی بسیار است. لیکن اسب تاجیکی همین خصوصیت های به خود که خاصی دارد، برتریتی کل صاحب است.
یک جان سپاس. و با این صحبت پروفسور ارباب مرزا شمسیف رسیدیم به پایان مجله شنگاهی شنبه 8 فوریه. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می دهند. اما من مرزا سلیمپور در همینجا با شما خداحافظی می کنم تا صحبت های آینده. شب خوش و خدا نگهبان.
دختر خانم میخوامش خان بدونه منو میگیره چیکار کنم آی چیکار کنم اسب ابلق زین کنم تنگ غروب سوار بشم فرار کنم فرار کنم اسب ابلق زین کنم تنگ غروب سوار بشم فرار کنم